بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمتتون که رسیدیم به این فراز از سخن حضرت که احمل نفسک من اخیک عند صرمه علی السلح و عند سدوده علی اللطف و المقاربه و عند جموده علی البذل و عند تباعده علی الدنو و عند شدته علی اللین و عند جرمه علی العذر حتی که انک له عبد و که انه ذو نعمت علیک. تا همینجاشو بگم. احمل نفسک من اخیک عند صرمه علی السلح و عند سدوده علی اللطف و المقاربه و عند جموده علی البذل و عند تباعده علی الدنو و عند شدته علی اللین و عند جرمه علی العذر حتی که انک له عبد که انه ذو نعمت علیک. دو سه تا لغت هست اینجا بگم. یک لغت سرمه، سرمه، سرمه به معنی قطع کردن، بریدن. سرمه یعنی برید. میگن سرمه شیعه، یعنی اون چیزو قطع کرد، برید. مثلا درختو قطع کرد، اون بریدش. سرم فلانن یعنی با فلانی قطع رابطه کرد. از همین ماده است واژه سارم. میدونید یکی از واژه هایی که برای شمشیر تو عربی کار میاد کلمه سارمه. سارم یعنی شمشیر، از اون جهت که میبره، برنده است، قطع کننده است. سارم یعنی شمشیر. چرا؟ چون قطع کننده است، چون برنده است. از همین ماده تو قرآن داریم در سوره قلم آیه 17 از اقسمو لیسرمنها مصبحین. از اقسمو هنگامی که قسم خوردن، لیسرمنها لیسرمنها مصبحین که صبحگاهان اون میوه ها رو بیان چیکار کنن؟ قطع کنن، بچینن. لیسرمنها، یسرمو از همین سرمه است. سرمه یسرمو، یسرمون نها. از اقسمو لیسرمون نها مصبحین. سوگند خوردن که بامدادان بیان اونو بچینن، قطع کنن. چی رو؟ بحث میوه و اینها از اون داستان نیست. در هر حال سرمه به معنی قطع کردن و بریدن. اینجا میگه اگر احمل نفسک من، به خودت این رو تحمیل کن. احمل نفسک، به خودت تحمیل کن این قصه رو. چی رو؟ که نسبت به برادرت، نسبت به دوستت، اگه او قطع کرد، اگه او رابطش رو قطع کرد، اگه رابطش رو برید، تو چیکار کنی؟ علی السلح، تو وصل کنی. سلح همون وصل، فعل وصل میشه سلح. علی السلح، او قطع میکنه، تو وصل کنی. اون میبره، تو وصل کنی. و این در سدودهی، سدود از صد یسد و سدودن، صد یسدن به معنی روی برگرداندنه، رو برمیگردونه، روشو برمیگردونه، اعراض میکنه. خیلی در قرآن این واژه به کار رفته، برعکس سرمه که کمه، این خیلی زیاد. الذین یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، اونایی که یسدون از راه خدا چیکار میکنن؟ اعراض میکنن، روشونو برمیگردونن. یا لمت تسدون عن سبیل الله، چرا رو برمیگردونید؟ چرا اعراض میکنید از راه خدا؟ از این عبارات زیاده. یا مثلا رأیت المنافقین تو سوره نساء آیه 61 داریم. رأیت المنافقین، منافقین رو میبینی که یسدون عنک، یسدون انک، از تو روشونو بر میگردونن، یسدون انک سدودا. به هر حال سدود روی برگرداندن، اعراض کردن. احمل نفسک من اخی که عند سرمه علی السلح، به خودت تحمیل کن. چی رو؟ که نسبت به برادرت عند سرمه، هنگامی که او قطع میکنه، رابطه‌شو قطع میکنه، دوستیشو قطع میکنه، علی السلح تو بست کنی، تو ارتباط برقرار کنی. او داره قطع میکنه، تو ارتباط برقرار کن. و عند سدوده، او اعراض میکنه، او رو برمیگردونه. علی لطف و المقاربه، تو با لطف و نزدیکی باش برخورد کنی. لطف، لطیف بودن، یه معناش همین محبت و ملایمت. البته لطیف معنای دقیقی هم داره که حالا چون به اینجا مربوط نمیشه من نمیگم، ولی اینجا به معنی همون لطف و محبت. و تو محبت کن و مقاربت، نزدیکی کن، نزدیک شو. او رو برمیگردونه، تو با محبت و نزدیک شدن با او اینجوری رفتار کن. و عند جمودهی، جمود از ماده جمده، جمده به معنی سفت شدنه. اصل معنی جمده رو بدونید، به معنی سفت شدنه. تو عربی میگن مثلا جمدت الماء، آب سفت شد، یعنی یخ بس. آب که سفت میشه یخ میبنده دیگه، میگن جمدت مثلا جمد الماء، آره منجمد میشه. جمد الماء یعنی یخ بس. اصلا جمد الماء یعنی چی؟ آب یخ بس، یعنی سفت شد. اصل جمده یعنی سفت شدنه. بعد کلا اون وقت جامد اسم فاعل از این ماده است. جمدل، پس ما یعنی آب جامد شد، آب منجمد شد، آب یخ زد، یخ بس. جامد از این ماده است. جامد پس به معنای چیزیه که رشد نداشته باشه، نمو نداشته باشه، مثل سنگ. سنگ میگن جامده. چرا؟ چون رشد و نموی نداره. مؤنثش جامده هست، جامده. مؤنث چیه؟ همون جامد. حالا از این ماده اولا تو قرآن داریم، اون آیه قبلا هم خونیم، و تر الجباله تحسبها جامده. تو کوها رو پیغمبر نگاه میکنی به نظرت میاد اینا جامدن، یعنی ساکنن، یعنی حرکت ندارن، رشد نمو هیچ تکونی ندارن. و تر الجباله آیه 88 سوره نمله، تو کوها رو که نگاه میکنی تحسبها جامده، تصور میکنی اینا حرکت ندارن، جامدن. حالا بعضی میگن مربوط قیامت، من هرچی نگاه کم دیدم آخه چجوری تو قیامت تو فکر میکنی اینا جان در حرکت دارن؟ و اگه مربوط به دنیاست نگاه کن 1400 سال پیش، به نظرت میاد اینا ساکنن در که وحیه تمر رو مرساب، همچون ابرها در حرکت هن. 400 سال پیش یکی اومده میگه زمین حرکت میکنه، یقش رو گرفتن فلان. 1400 سال قبل میگه تو این کوها رو به نظرت میاد ساکنن، حرکت، در حالی که مثل ابرها دارن حرکت میکنن. کوها چی هن؟ کوها جز زمینن، لایه های برآمده زمینن. داره با صراحت بیان میکنه. بگذاریم وقت توی حالا از همین ماده نگاه کن، میگن جمد عینهو. جمد عینهو یعنی چشمش چی شد؟ خوش شد، صف شد، خوش شد، یعنی اشک چشمش خوش شد. از همین ماده است. واژه ها رو در نظر بگیرید. حالا باز نگاه کنید، میگن جمدت یدهو، دستش صفر شد. یعنی چی شد؟ بخیل شد. میگن بخیله. جمدت یدهو مفهوم کنایی داره. جمدت یدهو پس یعنی چی شد؟ یعنی دستش صفر، دستش جمده، صفر شد، سخت شد. یعنی چی؟ یعنی بخیل شد، آدم بخیل. از همه مورد اون وقت میگن فلانون جماد الکف، فلانی جماد الکفه، یعنی فلانی بخیله، فلانی بخیل شد. پس عند جمود، از این ماده این وقت نگاه کنید، آگاهی میگن فلانی دوچار جموده، یعنی سفته، یعنی تکون نمیخوره، یعنی تغییر نمیکنه، جموده. وقت بستگی به واژگان، میگن چشم سفت شد یعنی اشکش نمیاد، دست سفت شد یعنی بخیله، بخیله. بخل می‌ورزه. اینجا نگاه کنید، میگه که وعند جمودهی، از پشتش هم گل البزل معلوم میشه بس منظور بخله. میگه وعند جمودهی، اگه دیدی اون برادرت، اون دوستت بخل می‌ورزه، تو بزل و بخشش کن. عند جمودهی، پس جمود اینجا میبینی با توجه اینکه پشتش هم بزله، تو بخشش کن، تو ببخش. عند جمودهی، پس دیدی طرف بخیله، بخل می‌ورزه، تو به اون نگاه نکن، تو بزل و بخشش کن. و عند تباعدهی، تباعد از بعد، بعید، تباعد، تفاعل. عند تعابیر دیگری از همون ماده، یعنی از همین عبارات. و عند تباعدهی علت دنوف، دنوف قبلا داشته معنی نزدیکیه. ایاتون باشون گفتیم دنیا رو بعضی میگن از دنوفه، بعضی میگن از دنیه، دنوف باشه، دنوف نزدیکی، دنیا یعنی نزدیکتر. برحال عند تباعدهی، زمانی که او در حقیقت دور میشه، تو نزد دوباره دنوفهی، تعبیر دیگریست، تأکید بیشتریست بر هم مطلبی که قبلش گفت. عند تباعدهی، داره دور میشه از تو، علت دنوف، تو نزدیک بشو. و عند شدتهی علت لین، اون وقتی که او شدت میبرزه، تندی میبرزه، پرخاش میکنه، تو با ملایمت برخورد کنی. علل لین، عند شدتهی علل لین، لین هم که میگن همینه، نرم، ملایم. میگن فلانی آدم لینیه، یعنی آدم نرمیه. آره. چی بگید از این خیلی داریم ها، تو این ور اون ور داره. مثلا فب ما رحمت من الله، لنت لهم، لنت همینه، لینه. فب ما رحمت من الله، لنت لهم، به سبب رحمت خداست که دو مردم لنت لهم، نرم شدی نسبت به مردم، لین شدی، ملایم شدی. لین عند شدتهی، برادرت اگه شدت ورزید، یعنی پرخاشگری کرد، تندی کرد، تو با نرمش، با نرمی و ملایمت. و عند جرمهی علل عذر، وقتی که جرمی مرتکب میشه، خطایی میکنه، جرمی مرتکب میشه، لغزشی داره، علا با عذر، یعنی با عذرپذیری، یعنی تو عذرپذیر باش، سخت نگیر برو. حتی که انک له عبدون، طوری که اصلا مثل این که تو عبد اویی، تو بنده اویی. و که انه ذو نعمت علیک، مثل که او صاحب نعمت توه، مثل که او ولی نعمت توه. من رد نشم، همینجوری سوال دارم، وجدانن تو ما یکی هست اینجوری باشه؟ واقعا هستیم ما که مثلا، من میخوام یه نتیجه قبل از اینکه رد شم یه نتیجه بگیرم. آخه ما میشینیم مثلا خیلی پوز میدیم، داشتم روی من فکر میکردم، ما میگیم الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، اسلام برتره و فلان. به خودم، به شما، به من چه؟ به خودم گفتم به تو چه؟ اسلام برتره، هیچ دینی هم مثلا لا یعلا علیه، خب به من چه؟ خب که چی؟ من پوزشو بدم، چقدر من از این اسلام بهره بردم، چقدر من استفاده کردم. آقا اگر اسلام یعلو ولا، به خاطر این تعالیم و به خاطر این آموزه ها و به خاطر این قضایاست، و این که من باید اینا رو یاد بگیرم و به کار ببرم. ولی من همینجور نشستم و میگم که اسلام برترین دین است، اسلام فلانه، و به تو چه؟ به من چه؟ تو زمانی میتونی ببالی که بهره بگیری، فقط برای فخر فروشی که نیست. من باید، یعنی اگر اسلام عالیست، اسلام متعالیست، به خاطر این آموزه ها، به خاطر این دستورات عمیق زیبای اجتماعی، یعنی پس اگه آل بله پس به کار بگیر، یعنی باید به کار بگیریم، یعنی بیاریم تو روابط اجتماعیمون، تو جامعه ما رو نگاه کنید. الان این آقایونی که حالا مدعیم نگاه کن، این انقدر که شکاف است و انقدر که انگ و برچسب زدن است و این به اون، اون به این، این به اون، کجا شما میبینید؟ هم ادعا میکنن. گاهی من میگم چون اسم شخص خاصی نظر ندارم، من آدم سیاسی هم نیستم، ولی گاهی من میبینم بویی از اسلام نبردن، حتی بویی. مگه میشه؟ مگه میشه که اسلام اینا این نمونه؟ حالا این بعد این عبارت رو تمام کردم چون مطلب خیلی مهمی است. یه چند تا موارد و یعنی مشابهش هم از قرآن و روایات اینا هم براتون میگم که بالاخره این یه مطلبی نیست که حالا فقط بگیم اینجا هست و ندیدن. تو قرآن میای اینه، میای تو صحیفه سجادیه اینه، میای توی نمیدونم اصول کافی، تو روایات اینا، یعنی یک قصه بسیار بسیار مهمی است که در جای جای دین ما روش تاکید شده. این نیست که بگیم حالا بعضیا مثلا صحبت حضرت امیر رو ندیدن و فلان. خب اونو ندیدن، قرآن هم ندیدن، اصول کافر هم ندیدن، این روایات هم ندیدن. چقدر تأکید بر اینه که آقا این گونه باشید. این جامعه دینی باید سرشار از مهر و محبت باشه، سرشار از دوستی باشه، سرشار از گذشت باشه، اغماز باشه، نه از در و دیوارش تندی و خشونت و قهر و غضب. و بعضی اصلا حکم به جهنم بودن صادر میگن اینا جهنمی هن. مثلا بابا تو مگه خدایی؟ بیا پایین، بیا بابا پایین. فهمیدیم سواد تو، اونو فهمیدیم، از اظهار نظر فهمیدیم چقدر فهم دینی داری، ولی بیا پایین، خدایی دیگه نکن. تو کی هستی بگه؟ حکم صادر میکنن. بعضی هم همش این اونو اون اینو اون اینو. بابا جامعه نیاز به آرامش داره، جامعه نیاز به مهر و محبت داره. تو جامعه دینی باید از در و دیوارش مهر و محبت بباره، و این مستلزم این است که یه ذره آستانه تحملمونو بالا ببریم، ظرفیت ها باید یه قدر بالا بره، به کمتر چیزی به هم نریزیم. ما تو حالت عادیش متاسفانه همین کافیست یه ذره، همین منو یه ذره بالا پایین کنم، یه ذره. من این تجربه زیاد کردم، یه ذره میبینی طرف اصلا میره و پشت سرش هم نگاه نمیکنه. بابا معلمت بود، حالا یه حرفی زد، بره گم شه. آدمه اینجور معلمش. حالا دو تا دوستیم سمی، بالاخره آدم ها گاهی حال و حالشون یکسان نیست، گاهی یه مسائلی دارن، گاهی بالاخره مسائلی براشون رخ داده، به لحاظ روحی مثلا کیفش کوک نیست، حالا ممکنه امروز یه رفتار طرف یعنی تمام. بابا توجه کن، تحمل کن، ظرفیت تو بالا ببر. تندی میکنه، تو مهربانی کن، تو محبت کن. قهر میکنه، تو آشتی کن. اه بخیل گداست، شاید شرایط مالیش الان شرایط مالی خوبی نیست، اونجوری هم نیست، حالا این تو بخشش کن، تو بذل و بخشش کن، تو سخاوت ببر، تو فلان کن. نیست، فقط داریم پوز میدیم، اسلام دین فلانه، ما دین برتریم، اونا فلانن، اونا برتران. اگه برتره به ایناشه که اینا باید بیاد تو صحنه اجتماع، تو روابط اجتماعیمون، تو روابط خانوادگیمون. چقدر تو خانواده ها جای این حرفا خالیه، تو همین روابط نمیدونم زن و شوهر و فلان اینها، یه ذره میره این بر اون بر، هفته ها قهرن. چقدر به ما گفتن که مثلا اگر کدورتی پیش اون که پیش قدم بشه، اون ثوابش خیلی برتره، خیلی بالاتره. یه وقتی شاید اینجا میگفتم توی روایات داریم دو نفر که به هم میرسن، دو نفر که به هم میرسن، بعد میان سلام میکنن، چه میکنن؟ خداوند 100 درجه از رحمتش رو نازل میکنه، 99 تاش برای اویست که گرمتر و صمیمیتر و مشتاقتر برخورد میکنه، یه دونه برای اون یکی، اون که گرما میخواد، اسلام حرارت میخواد، شور میخواد، عشق میخواد، محبت میخواد. فضای جامعه باید آکنده از مهر و محبت باشه، نه که سلام. کی میخواد اینا بیاد تو زندگیمون، تو رفتارهامون، تا تو عرصه اجتماعیمون، تو عرصه سیاسیمون، تو این مناسبات اجتماعیمون قصه میخوره آدم، خدا شاهده خیلی دوریم، بی اندازه دوریم، خیلی خیلی دوریم. ما گاهی وقتا با زن و بچه‌مون اینو رعایت نمی‌کنیم که دیگه از اون نزدیکتر شه بسود زن و بچه شدم اینو رعایت نمی‌کنه. حالا بچه از سنش وضعیتش یه جوریست که بچه ها از ببینید توی سنینی یه یواش یواش یه رفتاری وای سلامت خورد دادی مثلا بعدم این چه جور چیز کردن بود. حالا داره بچه بزرگ میشه توی شرایط به لحاظ درونی به لحاظ ارگانیکی اینا اصلا یه تغییراتی درش رخ داده، بعد مثلا حالا بابا یه ذره محبت، یه ذره رحمت، یه ذره گذشت و و و و این تو خانواده ما دریغ میکنیم. بعد چه برسه تو این روابط دوستیمون، چه برسه تو روابط اجتماعیمون، میخونیم فقط میگیم چقدر قشنگه که چی. بعد یه قدری من یادم یه بار اوایل بود اومده بودم اینجا یه داستانی تعریف کردم، گفتم من فلان جا بودم سر نونوایی و اینا، بعد مثلا یکی اینجوری کردم یکی همینجا شاید الان باشه نباشه به من اعتراض که گفت غلط بوده بعد فلان میکردید مثلا حالشو جا میابردید. گفتم تو برو حالشو جا بیار، من این کاره نیست بابا. یه ضربت کوتاه اومد، یه ضربت گذشت کرد، یه ذره بد گاه این اینا گاهی وقتا تاثیرگذار خدا شاهده. آقا ما یه رفیقی داریم روحانیه، این همین یه قلم بگم با ترجمه رو ادامه دم، روحانیه رفیق قدیمی خود منه، حتی خیلی سالها پیش شاگرد منم بوده. حالا بعد این خودش تعریف میکرد، میگفت سوار ماشین بودم داشتم رانندگی میکردم، ریشی و اینا هم داره مثل ما نیست که اینجوری، اون مواسنی خیلی علماییه. بعد مطابق مثلا امام اینا سرش نبوده، ولی این محاسن احتمالا مثلا گاهی بعضی حدس میزنن این مثلا آخوند فلان اینا. خلاصه میگه داشتم رانندگی میکردم، مثل که اینم یادم اشتباه کرده مثلا خوب رانندگی نکرده، یه اشتباهی داشته، حالا چی بوده نمیدونم. میگه یه ماشین اومد از بغل من رد شد، از این ماشین مثلا مدل بالا، میگه طرف یه فوش خیلی رکیکی به ما داد و الان بلان فلان شد، گازش رو گرفت و رفت. میگه رفت، ما هم فوش خیلی بدی داد، میگه ما هم ادامه دیم از قضا رفتیم سر چاره دیم پشت چراغ قرمز رسیده به چراغ قرمز مونده. میگه من هم که رسیدم بعد بهش گفتم که اشاره کنی شیشه رو بده پایین و اینا، یه داد پایین، میگه گفتم ببخشید که من یه اشتباهی کردم بعد رانندگی کردم باعث شدم که دهن شما آلوده بشه، من معذرت میخوام. بعد میگه دادم شیشه رو بالا، چراغ سبز شد، گاز دادم که راه افتادم. میگه من رفتم دیدم این داره میاد، بعد چراغ زد و اینها، چراغ زد بزن بالا اینها، خلاصه اومد بالا نگردش. بعد میگه گفت شیشه، بعد گفت آقا من معذرت میخوام غلط کردم نفهمیدم، خدا شد غلط کردم نفهم. ما چون فقط اینو یاد گرفتیم، اون میگه فلان خودتی آخ در فلان 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 مثلا، اون میگه این میگه گوری خودت کوری تو فلان تو فلانی، فکر کردیم مثلا این هنر ایناست. بابا یه بارم بیایم اینا رو تمرین کنیم، یه بارم بیایم اینا رو تجربه بعد نتیجه شو ببینیم. من گفتم ببخشید که این رفتار من باعث شد شما دهن آلوده بشه، من مقصر بابا آدمه. این فکر کرده بود که مثلا میده بایی میخواد یه چی دنبال این را افتاده بود، اومده بود که آقا من غلط تعبیر غلط کردم به کار بود، آقا من غلط کردم نفهمیدم ببخشید. ما فکر کردیم باید قلدری کنیم، طرف اینجوری که آه اگه من کتابیام فکر کرده که فلان، اگه من اینجوری کنم فکر کرده فلان، حرفا کدومه. این همه این راه رفتیم، این هم نتیجهش داریم میبینیم. حالا بیایم یه چندی هم این رفتار رو به کار بگیریم ببینیم نتیجهش چیه، اینو تجربه کنیم. رد میشم ولی با افسوس، حتی که انک له عبد و که انه ذو نعمت علیک، جوری که فکر کنه اصلا مثل که تو بنده اویی. آقا ظرفیت نداره نمیفهمن حرفا نیست، من قبول ندارم، من قبول ندارم این حرفا رو. اگه اینجوری کنم اونجوری امتحان کنیم، بعد اگه جواب نداد باشه دوباره بریم سراغ همون رفتارهای خودمون. بعد میبینی نه، مردم اتفاقا میفهمن، خوبم میفهمن، حالیشونه، یه حرفا نیست آقا. و ایاک انتزع ذلک فی غیر موضعه، منتها بپرهیز از این که انتزع قرار بدی اونو، کدومو؟ این رفتارا رو، فی غیر موضعه، در غیر موضعش، در غیر جایگاهش. یعنی این رفتاری که داری انجام میدی در مقابله، نمیدونم تندیش اینجوری بکن، قطع میکنه تو، بس بکن، رو بر میگردونه تو، لطفونه من فلان بکن و امثال ذلک. یا که انتزع ذلک فی غیر موضعه، بپرهیز از این که اینو، این کارو انجام بدی در غیر موضعش. او ان تفعله به غیر اهله، یا انجام بدی به کسی که اهلش نیست. آقا اینا کیان چیان؟ تموم شد، یه نکته ای خواهم گفت، الان میخوام یه توضیح در این ارتباط بدم. یا که انتزع ذلک فی غیر موضعه، مبادا این رفتاری که الان گفتم به تو، فرزندم، این مسائلی که گفتم در غیر موضعش قرار بدی، در غیر موضعش به کار بگیری، جا داره این؟ آره، این رفتاری که اینجا گفته شد فی غیر موضعش نباشه، یعنی در جاش باید باشه، در جایگاهش باید بشناسی. یا نسبت به کسی این کار انجام بده که سزاوار نیست، اهلیت نداره، لیاقت نداره، مبادا اینجوری باشه. او ان تفعله، انجام بدی به غیر اهلهی، به غیر اهلش باشه. و طرف اینا کیان چیان، یه اشاره خواهم کرد. بس گفتم آره، که جوری که انگار که تو عبد اویی، او ولی نعمت توه، اما جاشو باید بشناسی، موضع رو بشناسی، در چه جایگاه این کارو بکنی، نسبت به چه کسی این کارو انجام بدی. لا تتخذن عدو و صدیقک، لا تتخذن عدو و صدیقک صدیقن فتعادی صدیقک. لغت خاصی نداره، عدو و اینا رو قبلا داشتیم، گفتیم تجاوز و اینا. لا تتخذن عدو و صدیقک صدیقک صدیقن، اینطور نباشه که دشمن دوست تو دوست بگیری. لا تتخذن عدو و صدیقک، تو نباشه که دشمن دوست تو به عنوان دوست انتخاب کنی، که در این صورت فتعادی صدیقک، در این صورت تعدی کردی، تجاوز کردی، دشمنی کردی نسبت به دوستت. فتعادی صدیقک. لمحظ اخاک النصیحه حسنه کانت او قبیحه، محض خالص هر چیزی رو میگن، محض جمعش مهازه، هر خالص، مثلا میگن که عربی یون محزون، عربی محض، یعنی عربی چی؟ عربی خالص، عربی که از اختلاط دیگر زبانها و فلان چی باشه، مسون بوده باشه، عربی محض یعنی عربی خالص. لبنون محزون یعنی شیر خالص، شیری که آب ماب قاتیش نباشه، محض به معنی پس خالص هر چیزی، ناب هر چیزی. میگن که، میگن مثلا، میگن که یمحز و فلانن، یمحز و فلانن الود یا النصح، یعنی با فلانی دوستی خالصانه کرد، یا نصح نصیحت خالصانه کرد، یعنی بیغلقش خالص. امحز پس از محض خالص هر چیزی. ومحز اخاکن نصیحه، برادر تو نصیحت میکنی خالصانه، نصیحتش کن خالصانه. این نصیحت که میکنی، آخه یه وقت ما نصیحت میکنیم میبینی انگیزه های دیگری در کاره، نه واقعا خیرخواهانه، بیقلقش، نمیخوام افاده بیام، نمیخوام خودم رو به نسبت به او برتر نشون، نمیخوام چه کنم، نه خالصانه نصیحتش کن، حسنتن کانت او قبیحتن. حالا میخواد اون خوشش بیاد یا بدش بیاد، میخواد برای اون خوشایند باشه یا ناخوشایند باشه، ولی تو نصیحتت صادقانه باشه، خالصانه باشه. و بعد و تجرع الغیظ فانی لم ار جرعتن احلا منها عاقبتن ولا الز مغبتن. فقط تنها لغت اینجا احلا که همه میدونید احلا من الاصل انقدر معروفه، شیرین تر از اصل، حلو حلوا یعنی شیرینیه، حلوا از همین ماده است، حلو حلوا احلا شیرین تر، اینا روشنه. مغبه قبلا داشتیم، فقط یه توضیح داره این مغبه، ما غبه رو قبلا داشتیم، غبه یا غبو، غبه شکلای مختلفی هم استعمال شده، لا تو غبو، آره غبه یا غبو داریم که الله الله فی الایتام فلا تو غبو افواههم ولا یضیعوا حضرتکم، تو اون وصیت حضرت به امام حسن و امام حسین علیه السلام، لا تو غبو افواههم. غبه اگه یادتون باشه صحبت این بود که یه درمیون یا چند روز یک بار به دیدن کسی رفتن، به ملاقات کسی رفتن، اصلش اینجوریست. اصل غبه، غبه یعنی بعد از چند روز یا گاهی بعد از یه روز درمیون طرف میره به دیدن کسی، میگن غبه انهو یعنی یه روز در میون یا چند روز یه بار رفت دیدن فلانی. خب وقت مصدرش غبه، غب همون یعنی چند روز یه بار به دیدن کسی رفتن. داریم حالا حدیث یا مسئله یا مثلا چیه نمیدونم، داریم زور غبن تزدد حبا، زور زیارت کن دیدارش بره، غبن چند بار چند روز یه بار که تزدد حبا، که به محبت اضافه شد. هر روز نرو، چه طرف این دوباره اومد زور غبن، دیدارش میری چند روز یه بار، هر روز اونجا چیز نشو، ولو نشو، تزدد حبن تا به دوستی اضافه بشه. به هر حال، حال ما یه عبارتی داشتیم قبلا که من لهج قلبه، چی؟ به چیه دنیا؟ به حب دنیا، یه چین چیزی، التاط قلبه به سلاسن هم من لا یغبه، یکیش این، یادتون این همینه ها، اگه کسی نمم حب دنیا داشته باشه و اینا، سه چیز دیگه از او جدا نمیره، یکیش این هم قصه ای که لا یغبه، اگه لا رو نداشت یغبه یعنی یه در میون، گاهی هست گاهی نیست، ولی لا یغبه یعنی همیشه باشه، قصه ای که اونایی که حب دنیا پیدا میکنند و اینا، من لهج قلبه به حب دنیا، التاط قلبه به سلاسن، التاط هم میگفتیم میچسبه بهش، از دنیا سه تا چیز، یکیش هم من لا یغبه، غم و اندوهی که لا یغبه دیگه همیشه باشه، اگه لا نبود یغبه عقب به یغبه، گاهی هست گاهی نیست، بعضی وقتا نه، لا یغبه یعنی همیشه باشه. حالا در هر حال غبه این معناشه و اینو ما داشتیم، اما یه معنای غبه یعنی مشترک لفظیه، یه معنای غبه هم پایان کاره، سرانجام کاره، وقتی میگن للامر غبون یعنی هر کاری پایانی دارد، للامر غبون یا غبت الامور، کارها به پایان خودش نزدیک شد، یه معنای اینو باید توجه کرد، مشترک لفظیه. اینجا ولا الز مغبتن به این معناست، به معنی پایان کار، عاقبت کار، فرجام کار، سرانجام کار. ولا الز للامر غبون، برای هر امری پایانی است، مغبه به همین معناست اینجا، الز هم که لذته، ولا الز لذیستر از مغبه، پایان این قصه من ندیدم. حالا عبارت اینه، تجرع الغیزه، غیظ و خشم و جرعه جرعه، تجرعه جرعه جرعه بنوش، آرام آرام بنوش، یا بگو قیز رو خش رو آرام آرام فرو بده، تجرع اون تدریج درش لحاظه تفعول، و تجرع الغیزه، آقا چیز رو قیز و خشم رو آرام آرام جرعه جرعه فرو بده، فرو خور. که اینی لم ارج، من ندیدم جرعه ای رو احلا منها که شیرین تر باشه از اون عاقبتش، یعنی خلاصه عاقبتی شیرین تر از این و لذیذتر از مغبتن، باز تعبیر شبیه همین عاقبت، که فرجامی سرانجامی لذیذتر از این داشته باشه، من ندیدم. از چی؟ از خشم رو در حقیقت فرو خوردن، خشم رو جرعه جرعه نوشیدن. من چیزی رو شیرین‌تر و لذیذتر از نوشیدن این آرام آرام جرعه جرعه نوشیدن خشم ندیدم، از این زیباتر، از این لذیذتر. یعنی چی آقای مطلب؟ خواهد بگه ببین یه وقتی ما ناراحت میشیم، یه داد و فریادی میکنیم، یه هواری میکشیم، یه کارایی میکنیم، گاهی که یه اتفاقای عجیب و غریبی هم رخ میده، آقا عصبانی بودم، خون جلوی چشامو گرفت، زده یفی مینی که اتفاقای افتاده، یه عمر حالا فلان، حالا اگه کسی بتونه اینو کنترل کنه، این خشمشو کنترل کنه، بگذری زمانی، هیچ وقت نیست شما نگاه به گذشته برگردی از این جرعه خشمی که نوشیدی پشیمون بشی، بلکه یادت که میفته لذت میبری، افتخار میکنی، خوشحال میشی، چه خوب تونستم خودم رو کنترل کنم، پشیمونی در کار نداره. بدترین آخه یه وقتی آدم در حالت هم میگم نه اینجا دیگه جاشه، اینجا من حق دارم، همین هم بذار یه مدت بگذره، بعد برگرد میبینی نه جا داشت که من خشمم رو فرو بدم، و اگر فرو دادم پشیمونی در کار ندارد. در یه جایی تو نهج البلاغه میفهمد الحدتو نوع من الجنون، اصلا این خشم و خشونت و تندی گونه ی جنونه، لأن صاحبه هایندم، شاهدش این که این صاحب این وضعیت رو بعد پشیمون میشه، نادم و پشیمون میشه، بعد میگه عجب غلطی کردم، کاش در اون حال عصبانیت این حرفو نمیزدم، این رفتار رو نمیکردم، چون بعد جبرانش به این راحتی نیست که، یا عصبانی بودم این حرفو زدم، عصبانی بودی این حرفو زدی، حالا تو حالت عادی که همون تو عصبانیت باید خودتو کنترل کنی، ولی حرفی که زدی میبینی حالا یک ناراحتی ایجاد که این ناراحتی به این راحتی ترمیم نمیشه، میگه تو معاف ضمیر خودتو رو کردی، باشه عصبانی بودی، ولی اونی که تایی دلته آورد اون معاف ضمیرت رو شد، تو معلوم شد نسبت به من چه احساسی داری و چه نظری داری. حالا 20 سالم میگذره باز میبینی یادش نمیره اون کسی که مورد این وضعیت، مورد این خشم و اینها واقع شده. لأن صاحبه هایندم، شاهدش این که صاحب اون خشم و حده و اینها نادم و پشیمون میشه، بعد میگه فعلم یندم فجنونه مستحکم، اگه پشیمون نشد بدونه اصلا جنونه مستحکم، اصلا امروزه میگم میگن زنجیری هست، این دیوانه زنجیری است، اصلا جنون او مستحکم، یعنی دیوانه دیگه اصلا تمام کماله. ولی مگه میشه که آقا تجرع الغیزه، خشم تو، خشونت تو اینو برو بده، بنوش، که خلاصه من جرعه ای از این زیباتر و شیرینتر که عاقبتش و فرجام شیرین باشه زیبا ندیدم. نگاهی به ساعت دارم، خب این ترجمه روشن شد، اهلا منها عاقبتن ولا الذ مغبتن، پایانی لذیذتر از اون ندیدم، فرجامی سرانجامی از اون لذیذتر از اون ندیدم، لذت بخشتر از اون ندیدم. عرض کنم خدمت شما که تو این چند دقیقه، ده دقیقه یه ربعی که هست، من یه مطلبی رو میخوام خدمتتون بگم، خیلی کوتاه، وقتتون رو نمیگیرم، آخرین جلسه این برای سالمون هم هست، میره برای بعد از تعطیلات، حالا خیلی هم نمیبینیم ما کلی ناراحت میشیم، ولی دیگه اینجوریه دیگه، ایشالا به هر حال بعد از تعطیلات خدمتتون میرسیم و این بحثا رو دنبال میکنیم، و مطابق این به اصطلاح آخرین مطلبم برای امروز، گفتم که حضرت در این عبارت در این وصیت‌نامه خطاب به فرزندش میگه که آقا اینو به خودت تحمیل کن که اند سرمهی علی السلح اند سدودهی علی اللطف و المقاربه و این موارد. خب من یه عباراتی آوردم براتون، خیلی مختصر میخوام بگم، شرح نمیدم، و اون این که شما نگاه کنید و میخوام در حقیقت بگم این چقدر در دین ما و در اسلام چقدر روی این قضیه تأکید شده و چیکارم بکنیم، یعنی چیکار باید کرد، مکانیزم کار چیه، چیکار باید کرد که الان گفتم نیست تو جامعه ما این حرفا، چیکار کنیم به وجود بیاد، راش چیه؟ اولا چون میترسم یادم بره اینو بذار بگم بعد عبارات رو براتون بخونم، راهکاری که علمای اخلاق معرفی کرد بیان کردن و از فرمایش خود حضرت امیرم در میاد و یا از سایر عبارات در قرآن و روایات این است که آقا این کسانی که دچار لغزش، اشتباه، خبط، خطا، حتی گناه اینا میشن رو میگن نگاهمون رو اگه ما بتونیم تغییر بدیم چیکار بکنیم، نگاهمون اینگونه باشه به اینجور آدم ها به عنوان بیمار نگاه کنیم، نه به عنوان مجرم یا مثلا فرض کن که ظالم یا بگو که نمیم حق باز یا یه آدم بیمار. نگاهمون اگر اینطوری باشه که در مقابل این لغزش هایی که میبینیم، این خبط و خطاهایی که میبینیم، این تعدیهایی که میبینیم از بعضی از آدم ها، اینها رو ما بیماری بدونیم، نگاهمون این باشه اینا بیمارن، مریضن، و شما میدونید بیماری روحی و روانی به مراتب بدتر از بیماری جسمیه، واقعا بدتره. الان شما نگاه کنید تو بعضی، خدا نیاره، یه وقت توی خانواده که بیمار جسمیه، این آدم هم دلسوزن، هم محبت میکنن، هم یکی از این بیماری های اینجوریه، اون مصیبت واقعا به هم میریزه همه رو، خودش و اطرافیان و اصلا معضلیست واقعا. این بیماری های اخلاقی، این بیماری های روحی روانی به مراتب بیماریش سخت، درمانش هم سخت داره و بدتر از این بیماری های جسمی. ما نسبت به این بیماری‌های جسمی چه نگاهی داریم؟ الان یک کسی مریضه، همه میخوان محبت کنن، همه دنبال اینا داروشو بدن بهش خوبی میکنن، نیکی میتونه این خوب بشه، اما اینایی که بیماری اخلاقی دارن یا بیماری های روحی روانی دارن، ما نگاهمون چون بهشون نگاه اصلا مجرمه، نگاهمون به عنوان نگاه، لذا به دنبال درمان نیستیم، میخوایم تو دهن طرف بزن، بابا مریض اونم و مریضی او از این بدتره. تا یادم رفته به شما بگم تو نهج البلاغه حضرت امیر راجع به پیغمبر که صحبت میکنه، یکی از اوصافی که ذکر میکنه این است، میفهمد طبیب دوار به طبه، پیغمبر طبیبه، طبیب دوار به طبه، طبیب دوار یعنی طبیب سیار، یعنی طبیبی که نمیشینه یه جا مریضا بیان سراغش، نه این میره سراغ مریض. مریضا کیان؟ مریضا مشرکینن، مریضا منافقینن، مریضا گناهکارن، مریضای اونزان کیا بودن؟ پیغمبر با میرفته طبابت میکرده. از این میخوام بگم این تعبیر از سلیقه ای نیست، ذوقی نیست، نه اینا بیمارن، مریضن. پیغمبر طبیب دوارون به طب بهی، طبیب سیاری بود، میچرخید میرفت سعی میکرد اینها رو طبابت بکنه و خیلی هم موفق بود، با همین نرمش ها، با همین ملایمت ها، با همین آگاهی دادن ها، با همین گذشت ها و اغماز ها و ده ها داستان ریز و درشتی که هست و من نمیخوام الان وقت جلسه رو بگیرم. طبیب دوارون به طب بهی، پیغمبر طبیب سیار بود. این ضمناً به ما هم داره آگاهی میده آقا تو هم نگاهت نسبت به اینها اگر اینگونه بشه، ببین اینا مریضن طفلکا، وقتی یک کسی رو میبینه لغزشی داره تو دلت، دلش به حالش بسوزه، تو دلت به حال او دلت بسوزه، طفلک گرفتاره، چیکار کنم، میتونم راهی پیدا کنم این رو نجاتش بدم، کمکش بکنم، این خیلی فرق میکنه. وقت در مقابل این تندی ها، در مقابل بعضی رفتارهای حالا مریضیش کبره، مریضیش بخله، مریضیش نمیدونم حسادت، مریضیش نمیدونم همین ادا اطوارها، همین لوسبازی ها، همین فلان ها، اینا مرض دیگه، مریضی که شاخ و دم نداره. بعد نگاه ما بعد میبینی این باعث میشه این حالت ایجاد بشه. میبینی آدم به هم نمیریزه. همش نگاهت نگاه طبیبانه است. چیکار کنم اینو درستش کنم؟ دلم میسوزه براش. آدم خوبیه. چیکارش کنم؟ چیکار کنم؟ راهکارش چیه؟ لطف تو از او دریغ نمی کنی، محبت تو از او دریغ نمی کنی، به دنبال راهکار هستی، زود به سو کنترلت از دست نمیدی. اگر ما بتونیم این نگاه طبیبانه در خودمون ایجاد، نگاه بعد تغییر نکنه فایده نداره، نمیشه. این نگاه اصلاح نشه، ما خودمون رو درست نکنیم نمیشه، اصلا نمیتونیم هم اینجوری رفتار کنیم. ولی وقتی این نگاه در ما ایجاد شد، باورمون شد که با این طفلک ها مریضن و مریضیشون حادتر و بدتر از این مریضی های جسم، اینا بیشتر سزاوار ترحمن و بیشتر سزاوار رسیدگی هستن، بگردیم دنبال راهکارها. این نگاه در آدم ایجاد بشه، خیلی از مسائل حل میشه. بعد میبینیم گذشته ها ایجاد میشه، سعه صدر ایجاد میشه، ظرفیت ها بالا میره، مریض بالاخره بد قلقی هایی هم میکنه، بعد میبینی که این ملاتفتش رو کم نمیکنه، قطع نمیکنه، مهربانیش رو دریغ نمیکنه. خیلی مهمه این قضیه که این نگاه در ما ایجاد بشه. خب اما این عبارت ها، حالا من خیلی تو این باب سخنه واقعا زیاده، به ما باز فقط در حد اشاره گفته باشم، به ما گفتن که به ما گفتن آقا همه رو دوست داشته باشید. آقا کافرارم، ظالماران، آره قرآن ما داره میگه، سنت و سیره پیغمبر و امامان ما این بوده. ظلمش رو بدت بیاد نه خودشو، کفره بده نه خودش، رفتار زشته نه خودش. وقتی میگه ان الله لا یحب الظالمین، خدا ظالمان، شاهد بر این که خدا اینا رو دوست، از اون ظلم همین که توبه، این عزیزه، این دوست داشتنیه. لذا این همه میبینی زمینه و بستر داره فراهم میکنه، بلکه اینا آدم شن، بلکه اینا درست بشن، بلکه از اون ظلم برگرد، از اون ظلم برگشت، این دوست داشتنیه. ما از ظلمش بدمون میاد، از اون بیدادش بدمون میاد، از اون جرم و جنایت اون بده. میگم دوستدار همه باشید. بعد این رفتارهای ائمه رو قشنگ آدم میفهمه، اینا در مقابل بدترین افراد، در مقابل دشمنترینشون، دشمنترین دشمنانشون، نگاه کن چه رفتارهایی داشتن. سعیشون برای بود که اینا رو اصلاح کنن، سعیشون برای اینا رو درست کنن. من این عبارتها رو بخونم براتون چند تا، ببینید چون وقت نیست، وقت خیلی زمینه بحث داره، این مهمه. در اصول کافی یه بابی داریم به نام باب صله رحم. طرف اومده میگه یا رسول الله، بستگان با من اینجوری کردن، من قطع رابطه کردن، الیکن حضرت میباید تسل و من قطعک، با اونی که قطع رابطه که تو سله ببرز، تو باشتون دوستی ببرز، و تو اتی من حرمک، او که محرومت کرده تو بهش عطا کن، تو بهش ببخش، او که محرومت کرده تو اتی من حرمک، و تعفو ام من ظلمک، عفو کن از اون کسی که به تو ظلم کرده، عفو کن از اون کسی که به تو ستم کرده. و روایاتی از این باب در اصول کافی. باب چی گفتم؟ صله رحم. حالا در همین اصول کافی یه بابی داریم به نام باب العفو. باب العفو، پیغمبر خدا اونجا میگه بهترین خلائق در دنیا و آخرت رو میخواید به شما معرفی کنم؟ صحابه میگن بله، یا کیان؟ حضرت العفو عمن ظلمک، گذشت بخشش از کسی که به تو ظلم کرده. باز نگید که ای آقا ظلم پذیری فلان، بابا میگم اینو تکون میده، دگرگون میکنه، زیر و رو میکنه. آقا آخه یه جا گفت مبادا، اونو گفتم الان اشاره میکنم، العفو عمن ظلمک، بخشش از کسی که به تو ظلم کرده، و تسل و قطعک، وصل کنی، میخوام بگم یکی دوتا نیستا، تسل و قطعک، وصل کنی دوباره دوستی با کسی که با تو قطع کرده، قطع رابطه کرده، شبیه همین عبارت که اینجا، ول احسان الی من اساء الیک، نیکی کردن، نیکویی کردن به کسی که اساء الیک، به تو بدی کرده، او بدی کرده تو بهش خوبی کنی، و اعطاء من حرمک، ببخشی، عطا کنی به کسی که تو رو محرومت کرده، با تعابیر مختلف. گفتم اینا عمل فقط تو لفظه، تو عمل کجاست بمانه. ولی حالا این عبارت هم نگاه کنید، این که دارم میگم از نه، این مال اصول کافی بود، این در جنگ صفینه و در نهج البلاغه، خطبه 197. عرض کنم خدمت شما که اینو گوش کنید، خطبه 197 خطبه 197 در نشر. خب جنگ صفینه، آخه بعضیا فکر میکنن که اینا فقط، نه بابا، دایره این معنا و این گذشت و این اغماض خیلی وسیع‌تر از این حرفاست. ما تنگش کردیم، ما خودمو دارم میگم یه فهم نازلی داریم، هی میخوایم این عبارت‌ها رو یه جوری به این فهمه تطبیق، بابا فهم تو باید به اونا نه اونو به این به فهم تطبیق بدی، به این چی میگه خودت تو معرض این اندیشه ها قرار بده. ما این میخوایم یه جوری خودمون اینو میخوایم اون عبارت‌ها رو یه جوری تطبیق بدیم، اون نظر خودمون رو تصدیق کنیم. نگاه کن تو جنگ صفینه داشته باشید که خطرناک‌ترین دشمنان حضرت امیر شامیان بودن، معاویه و یارانش و اینا. اینا ایستادن بعد اونا شروع کردن، اینجوری بود تو جنگ ها، شروع کردن شر و بر گفتن و دریوری گفتن و حرفای زشت زدن و رجز میخوندن، توهین میکردن، اهانت میکردن. یاران حضرت هم جواب اونا رو میدادن، خودتونید فلانید بیسار، اینجوری حضرت داره میشنوه. بعد خطاب میکنه به یارانش، انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوش ندارم شما فوش بدید، لعن کنید، سب کنید، دشنام بدید، انی اکره، من دوست ندارم شما این کارو کنید. اونا دارن میان بگن شما این کار نکنید، شما این کار نکنید. و چیکار کنیم؟ ولکن نکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسوبا، کان اسوبا فی القول و ابلغ فی العذر. به جای این شما اگر اوصافشون رو بیان کنید، لکن نکم لو وصفتم اعمالهم، اعمالشونو که آخه این چه رفعی اعمال فلان، و ذکرتم حالهم، یاد حالشون رو یادآوری کنید، این کار اسوب فی القول، این ثوابتره، ثواب با صاد، این درستره، این صحیحه. و ابلغ فی العذر، در مقام عذر هم این پذیرفته تره. بعد و قلتم مکان سبکم ایاهم، به جای فوشی که اونا میدن شما چیکار کنید؟ شما اینو بگید، دقت کنید، اومد معاویه و یارو اونا انا. و قلتم مکان سبکم، مکان سبکم یعنی به جای سب و دشنام اونا شما اینجوری بگید. چی بگیم؟ بگید اللهم محقن دماءهم و دماءهم، خدای از ریختن خون ما و اونها حفظ کن، خدا احقن دماءنا و دماءهم، خون ما و اونها رو حفظ کن، یعنی خون ریخته نشه. و اصلح ذات بیننا و بین، بین ما و اونها صلح و آشتی برقرار کن. و اهدهم من زلالتهم، خدایا این از این زلالت و گمراهی نجاتشون بده، هدایتشون کن. حتی یعرف الحق من جهله، تا حق و از جهل و جهالت بشناسن، از این جهالتشون بیان بیرون. و یرعوی عن الغی و العدوان من لهج بهی، از این بازیستن، از این غی و دشمنی، گمراهی و دشمنی که لهج بهی، لهجه داشتیم مشتاقن بهش، تمایل دارن. اینجوری دعا کنید، دیگه سرسختر از اینا که نبودن، بدترین دشمنان حضرت هم. فوش ندید، دریوری نگید، طلب هدایت کنید. آموزش ها اینجوری بوده، اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدای خون ما اونا رو حفظ کن. و اصلح ذات بیننا، ذات بیننا و بینهم، بین ما اونا صلح برقرار کن، خدای اینجوری بشه. و عهد من، خدای اینا از گمراهی نجات پیدا بکنن، خدای اینا رو هدایتشون کن نسبت به دشمنانش. این نهج بقا. حالا یه دونه از صحیفه سجادیه بگم، تموم شد، خستم کردم، ببخشید، ولی دارم تموم میکنم. امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق که دیگه همه شنیدید، دعای مکارم الاخلاق امام میفهمد اللهم صل علی محمد و آله و سددنی لان اعارض من غشنی به نوس، بعد از اینکه درود میفرسته بر پیامبر گرامی اسلام و خاندانش، میفهمد که خدایا به من اون قدرت رو بده، سددنی، یه ذره پیشم داشتیم سدده، استوارم گردان، منو محکمم کن، قوی بدار. لأن اعارض من غشنی، با اون کسی که من خیانت میکنه، غش خیانت کردن، قل و غش که میگه، باش با خیرخواهی برخورد کنم، خدا این توانو به من بده. این سخته، اون زد من بزنم، اون گفت من بگم، اون بگم، کاری نداره که، از هر عاجزی برمیاد. اینو این تواناییست. لأن اعارض من غشنی به نصح، که من با اون معارضه کنم، با اون مقابله کنم. با کی؟ با کسی که با من با حیله و نیرنگ و خیانت برخورد کرده با خیرخواهی. و عجزی من حجرنی بالبر، با اونی که منو ترکم گفته با نیکی کردن، اینجوری جوابشو بدم و پاداششو بدم. و عجزی جزاشو بدم، پاداشش بدم. چه جوری؟ با کی؟ من حجرنی، او که منو ترک گفته، با بر، با نیکی کردن، با خوبی کردن. امام سجاد داره میگه. و اصیب من حرمنی بالوضع، او که محرومم کرده با وضع بخشش کردن. اما حرفاییست که حضرت اونجا میگه کن. و اکافی من قطعنی به سلح، مکافاتش بکنم، مجازاتش بکنم. چجوری؟ اون کسی که با من قطع کرده با سله، با دوستی ورزیدن، با سله، با ارتباط برقرار کردن. و اخالف من اختابنی الی حسن الذکر، مخالفت کنم با اون کسی که غیبتمو کرده. چجوری باش مخالفت کنم؟ الی حسن الذکر، با یاداوری نیکو از او. میان میگن فلانی، آقا من چون آدم خودم خوبی نیستم، چرا دروغ بگم؟ یه بار تو عمرم فقط، حالا فقطشون ببخشید شاید، ولی یه بار یادم، یه بار ما این کارو کردیم. حالا میگه خیلی وقتا نمیکنیم، ما آدم درستی که ما نیستیم، ولی یه بار یادمه که اومدن به من گفتن که فلانی ازت اینجوری گفت، اونجوری گفت، فلان بد گفت، بعد گفتن، گفتم فلانی گفته فلان، فلانی حرفایی. من یه دفعه فکر کردم اینا فیلمم نمیخواستم بازی کنم، هرچی فکر کردم آدم خوبیه. بعد گفتم که اینجوری گفته، گفت آره. گفتم ولی اون به نظر من خیلی آدم خوبیه. حالا گفته نظرش، ولی به نظر من آدم خیلی خوبه، آدم درستی، آدم پاکیه. حالا نظری داده دیگه. واقعا هم اینجوری در نظرم بود که آدم خوبه. حالا آقا این به گوش اون طرف رسید، بعد رفتار تغییر کرد، تغییر میکنه. حالا دفعه دیگه یه رفتار دیگه داریم، جوابشو باز دیدیم. یه بار آدم خوبیه. آقا به تو اینجوری گفت، حالا گفته نظرشه، ولی به نظر من آدم خوبیه، آدم خیلی درستیه، خیلی آدم سالمیه. اینا رو بیم تمرین کنیم. و خالف من اغتابنی الی حسن الذکر، اون مخالفت کنم با کسی که غیبتمو کرده با یاداوری خوب از او، از او به نیکی یاد کنم. خلاصه الی حسن الذکر. و ان اشکر الحسنه، نیکی و خوبی رو شکرگزار باشم. و اغزی عن سیعه، از بدی چشپوشی کنم، سیعه رو چشپوشی کنم. این دعای مکارم الاخلاقه. سوال قبلی میجام چقدر ما داریم به اینا عمل میکنیم؟ نشینیم هی پوز بدیم، پوز زمانی بدیم که اینا رو بیاریم تو زندگیمون، تو رفتار، بعد واقعا سزاوار فخر مبابت فریاد بزنیم ای دنیا بیاید ببینید ما چی داریم. نه که ما یه رای خودمونو داریم میریم، کار خودمونو داریم میکنیم، هی میگیم آی فلان، آی اسلام، من چه به تو چه. خب قرآنیش هم یه دونه بگم، یه دونه. البته اینا حفظید، خانم کاشفی هم نیست نه؟ کدومه؟ آهان بگو. آره یکیش اون که هست که آره اتفا بلتی یحسن داریم، یا فدر او سیعت، فدر او فدر او حسنت سیعه، فلان اینا داریم. آره درست، ولی اینو نگاه کنید. این که دارم براتون میگم آیه 33 تا 36 سوره فصلته، احتمالا خیلی هاتون میدونید اصلا. آیه اینه، این روایات 33 تا 36 سوره فصلت. خداوند میفهمد ولا تستوی الحسنت ولا السیعه، لا تستوی الحسنت ولا السیعه، نیکی و بدی یکسان نیست، مساوی نیستن. ادفع بالتی هی احسن، بدی رو با خوبی جواب بده. نگاه کنید چی میگه، چقدر زیباست. ادفع بالتی هی احسن، بدی رو با خوبی جواب بده. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، این اذا رو میگن اذای فجائی است، اذای ظرف نیست، ناگهان. یعنی فاذا این میگن فجائی است.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ناگهان میبینی بین تو اون کسی که دشمنی بوده، که انهو ولیون حمیم، یه دوستی صمیمانه برقرار میشه وقتی در مقابل بدی خوبی کردی. یا بعد خب آسون نیست که، خدا هم میدونه ما گرفتاریم. میفهمد که و اما پشتش میفهمد که و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. شیطان نزغ سیخونک زدنه، ای میاد که نه این کارو نکن، فکر میکنه ازش ترسیدی، بدی کرده بهش، فکر میکنه حالیت نیست، فکر میکنه تو نمیفهمی، بزن تو دهنش پدر سوخته رو، فکر میکنه الان فلان. این اینا سیخونک های شیطانه. فاما ینزغن نکم اینا شیطان نزغن فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. این وسوسه های شیطانه، هی داره چی میکنه. بعد آیه بعدش میگه و این نکته رو نگاه کن، و ما یلقاها الا الذین، نه حالا آیه بعدش رو دارم میگم، و ما یلقاها الا الذین، نه این که ادامه اون آیه بلا تسل،
این
که
الان داری میگی این بعد از اون، یعنی یه دونه
شما دارید جلو، نه درست بوده اجازه بده،
و ما یلقاها بعدش،
خب بعد الان دارم حالا میگم بعد از این دیگه،
نه بعدش،
و ما یلقاها چیزشه جلوتره، شاید اگه اینطوره باری کلا نمره داره ها، حالی بعد منظور میده، نگاه کن، و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. به این مخه بعد ببین چقدر قرآنم قشنگ، یعنی روانکاوی داره میکنه، روانکاوی انسان مخلوق شده، تمام ابعاد و تار و پود وجودیش معلوم و مکشوف نزد خالق، و ما یلقاها الا الذین، به این مقام و مرتبت نمیرسن، درک نمیکنه این مقام الا الذین، مگر کسانی که صبر بردباری، صبر داشته باشن، این صبر میخواد، بهره عظیمی از صبر. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، و مگر کسی که بهره عظیم از انسانیت، کمالات، مکارم اخلاقی، یعنی آسون نیست، قرآن خودش میدونه، خدا خودش میدونه، ولی من فکر میکنم، نمیدونم دیدید الان گفتید و این ما ینزغن نه که بعدشه، یا رو حافظت داری میگی، ولی نگاه کنید ها، درست میگن ایشون، خب و این ما ینزغن نه که بعدشه، خیلی خوب، خوب بود، خیلی ممنون، خیلی عالی بود. خب عرض کنم خدمت شما، این ببینید، حالا من میخوام جمع‌بندی کنم این عبارات، این نهجوبه، یه دونه دو جا ده جا این پس بنابراین اون حرف قبلی رو تکرار میکنم، پس یه مطلبی نیست حضرت اینجا گفته باشه، خیلی ندانن، خیلی فلان، پره در دین ما، چرا باید وضع ما اینجوری باشه؟ تکرار نمیکنم این حرفو. یه نکته فقط نکته پایانیم باشه، و اون این است که تمام اینها مجال بود براتون باز میکنم، با شواهد میگفتم، با شواهد قرآنی روایی براتون میگفتم، الان وقت نیست، ولی فقط این اشاره رو بکنم. ببین تمام، بله این بیمار، تمام این راهکارا برای این است که این بیمار درمان بشه، همینو برای این است که این بیماره سلامتی خودشو به دست بیاره، اما گاهی وقتا اجمال قضیه این است، گاهی وقتا این راهها، این درمانها، این داروها طرف رو بهبود نمیبخشه، سالمش نمیکنه، این مریضه، بعد مریضیش داره تسری پیدا میکنه، درمان که نمیشه هیچ، دیگران هم داره آلوده میکنه، خودش که گرفتاره، مصری شده مرضش، داره تعمیم پیدا میکنه، داره جامعه رو آلوده میکنه، اینجاست اون شدت عملها، اینجاست اون تندیها، اینجاست اون آخر الدواء الکی، آخرین دوا و درمان شدت عمل و فلان و فلان، اینجاست اون که میگه که یاک انت زلزاله که غیر موضعهی او ان تفعلهو به غیر اهلهی، این مال اونجور جاست، سنت پیغمبر و اماما اینو داره بیان میکنه، وقت بود میگفتم براتون، نمونه هایی میگفتم و عرض کنم خدمت، و یه کلام آخرم به شما گفته باشم، چون بعدها معلوم نیست ما به این بحث برسیم و بعد، آقا یه غلطی هم تو جامعه ما خیلی رایجه، فقط با سرنخو میگم تمام کردم، یه اشاره، و آن این است که بعضی اومدن میگن که در قرآن داریم که پیغمبر و یارانش اینطوری هستن که اشد و علل کفار رحما و بینهم. آقا من نسبت به کفار باید شدت عمل و فلان داشتم. من اینایی که این حرفو میزنن میگم برید آیه 8 و 9 سوره ممتحنه رو بخونید لطفا. آیه 8 بخبود بحث میکردم دارم سرنخو ولی میدم بعد مجالی هم شد. آیه 8 و 9 سوره ممتحنه رو بخونید ببینید اونجا خداوند در مورد برخورد با کفار چی دستور داده. حتی در مورد کفار لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم. آقا نسبت به اون کافرانی که با شما سر جنگ ندارن شما را از دیارتون بیرون نکردن خدا نهی نمیکنه با اونم نیکی کنید با اونم خوبی کنید. معلوم میشه بابا اون آیه اشد اون منظور از کفار کفار حربی ان. آخه بعضیا اونا دیده آقا این آیات رو بعد کنار هم بذاری اونو بذار اینو ببین آیه بعد از اینو ببین آیه 9 رو صراحتا قرآن میگه اینی که نشون نسبت به اونایی است که با شما سر جنگ دارن سر دعوا دارن اونا داستانشون فرق میکنه. ان شاء الله سال خوبی در انتظارتون باشه. دعا میکنیم که دعای ما اینه آرزوی ما اینه خواسته ما از خداوند کریم رحیم بزرگوار اینه که هر چی بیشتر و بیشتر با این فرهنگ دینی با این آموزه های حضرت امیر بیشتر و بیشتر آشنا بشیم بعد این آشنایی موجب بشه که در نگاهمون و در رفتارمون یک تغییر جدی و اساسی اینجوری خواهد بود که ما دنیا رو مقهور و مبهوت خودمون خواهیم کرد. سال نو ایشالله سال خوش و خرمی برای همه باشه، سال پیروزی باشه، موفقیت باشه، سلامتی باشه برای همه مردم ایران، همه دنیا ایشالله، و به هر حال توفیق و موفقیت رو برای همه عزیزان خواستارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلوات خدمت.